رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درودی فراوان به همه آنهایی که این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی پیوستند. به مجله بامدادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیومی قیومزاد بردوش دارم
و من سید قاسمی قیامپور نیز با عرض سلام و تمنای روز و روزگار خوش شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز پنجشنبه 8 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و این لحظه ها شهر دوشنبه از خواب ناز می خیزد و ساعت اینجا 6 سحر است. مجله بامدادی را با چشم اندازی به مهمترین رویدادهای جهان تا این ساعت شروع می کنیم.
امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران ارشد امنیتی نظامی و سیاسیش موضوع استراتژی کشور در قبال افغانستان و پاکستان را بررسی میکند. این نشست در حالی برگزار میشود که از آغاز جنگ در افغانستان 8 سال سپری شد. نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا 7 اکتبر سال 2001 در پاسخ به حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن عملیات نظامی پایداری آزادی را شروع کردند. طبق خبرها در نشست امروز اوباما و مشاورانش اساساً سر دو موضوع ضرورت فرستادن نیروهای علاوگی به افغانستان و افزایش حمله‌های جنگیان اسلامگرا در پاکستان همسایه تمرکز خواهند کرد. انتظار می‌رود که بعد از این مشورت باراک اوباما در رابطه با انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان تصمیم بگیرد.
دبیر کلی ناتو آندرس فوگ راسموسن اظهار نمود که مسئولیت برای وضع در افغانستان باید میان ایالات متحده و همپیمانهایش عادلانه تقسیم شود. گسترش عملیات نظامی در افغانستان و افزایش قربانیان در این کشور همپیمانهای آمریکا را به استراتژی نظامی پیمان دل سرد کرده است. راسموسن افزود که روسیه می تواند در آینده در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. به گفته او روسیه بجز انتقال مال و مواد از طریق قلمروش می تواند نظامیان ائتلاف را با لباسهای نظامی تأمین کند و همچنین در تعلیم و تمرین نظامیان افغان سهم بگیرد.
سیلویو برلوسکونی سروزیر ایتالیا میگوید تصمیم اخیری دادگاه قانون اساسی کشور که دخل ناپذیری رهبران کشور را لغو کرده است انگیزه سیاسی دارد. اخیرا این دادگاه قانون درباره دخل ناپذیری مقامات عالی کشور از جمله سروزیر را خلاف قانون اساسی ارزیابی نمود. قانون درباره دخل ناپذیری مقامات سال گذشته قبول شده بود. سیلویو برلوسکونی در فساد گمان بر می شود و تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی معنای آن را دارد که مرافعه ها از روی پرونده های فسادی سروزیر ادامه خواهند کرد. برلوسکونی این مرافعه ها را اعتراف نمی کند و بار دیگر اعلام داشت که به استعفا رفتنی نیست.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور را که هفته گذشته در ژنو دایر شده بود گامی به پیش نامید. به اطلاع رسانه‌های چاپ تهران احمدی نژاد همچنین گفته است برخی از کشورها اظهار آمادگی کرده اند که برای نیازمندی های انرژی هسته‌ای ایران اورانیوم را در قلمرو خودشان غنی سازند. روز سه‌شنبه ایالات متحده بار دیگر هشدار داد که اگر ایران اهداف صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت نکند برای جاری کردن تحریم‌های نو علیه این کشور پای فشاری خواهند کرد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در افغانستان یک سرباز اسپانی کشته و 5 نظامی دیگر این کشور مجروح شدند. ماشین آنها در ولایت هرات واقع در شرق افغانستان با مینه کناری ره برخورد و انفجار کرد. در هیئت نیروهای بین المللی تامین امنیت در افغانستان 800 افسر و سرباز از اسپانیا خدمت میکنند. چند قبل حکومت این کشور تصمیم گرفت که باز 200 نظامی خود را به افغانستان فرستد.
و طبق یک خبر دیگر از کابل، نظامیان افغان و آمریکایی در عملیات ویژه یک کارخانه تولید مواد مخدر را از بین بردند. به اطلاع سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد ظاهر عظیمی، بر اثر این عملیات در منطقه کجکی ولایت هلمند دست کم 17 تن از طالبان کشته شده، تقریبا 50 تن خشخاش و 2 تن هروئین مصادره شده است. مبلغ مواد مصادره شده تقریبا 5 میلیون دلار حساب شده است. کارخانه تولید هروئین ترکانیده شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و تفصیلات برخی از این رویدادها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید. و اگر از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدنید، هر لحظه برایتان موافق میتوانید وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
وبسایت ما را در شبکه جهانی با این نشانی ها می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و www.azadi.tj. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها دایر به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
بله و عبدالقیوم، خب مجله ما ادامه می‌یابد، مجله بامدادی، و ما قبل از آن که ما به سرخط این گزارش‌های مجله بامدادی برسیم، بگید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای کشور چی پیشگویی ها میکند؟
بله سید قاسم، همین حالا چنان گفتیم صبح در دوشنبه می دمد و طبق اطلاع مرکز هواشناسی هوای امروز تاجیکستان آفتابی خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت 22-24، در خورق مرکزی ولایت بدخشان 16-21، در استان سغد 20-25، در ولایت خطران 22-27 و در نواحی تابعی مرکز 20-22 درجه گرم خواهد شد.
خب با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. امام علی رحمان از سفر به کیشینیو خودداری کرد. سرور تاجیکستان به خاطر بررسی مسائل آب و انرژی مهمانی رئیس جمهوری ترکمنستان می شود.
اوباما و مشاورانش استراتژی نظامی در افغانستان را بررسی میکنند. آیا آمریکا به این کشور نیروهای اضافی انتقال خواهد داد؟
و پژوهش حجره‌های انسان و تولید سفیده در حجره‌ها با 3 دانشمند جایزه نوبل در بخش کیمیا را آورده است. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که رئیس جمهور امام علی رحمان برای نخستین بار در نشست سران کشورهای جامعه مشترک المنافع شرکت نخواهد کرد. این نشست در کیشینیوف پایتخت مولدو برگزار می شود و طبق خبرها سران چند کشور دیگر نیز با دلایل مختلف در آن حضور نخواهند داشت. با اطلاع وزارت امور خارجه از تاجیکستان در این نشست سروزیر عاقل عاقلوف نمایندگی خواهد کرد.
و امروز علکه روشن است که امام علی رحمان به جای کیشینیوف به اشخاباد می رود تا با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف مسائل همکاری ها در بخش آب و انرژی را بررسی نماید. مناسبت مقامات تاجیکستان ترکمنستان بعد آن به گرمی گراید که قربانگولی بردی محمدوف با پخش یک بیانیه غیر انتظار از کشورهای منطقه دعوت کرد تا در پاداش آبی که از تاجیکستان می گیرند برای رفع کمبود نیروی برق در این کشور سهم بگیرند. از این پیش اشخاباد چون یک کشوری پایان آب و نیازمند با آب رودخانه هایی که از تاجیکستان سرچشمه می گیرند و بنیاد نیروگاه های بزرگ در تاجیکستان مخالفت کرده بود و از موقع تاشکند حمایت می کرد که طبق آن بنیاد نیروگاه ها باعث کم رسیدن آب به کشته های مردمی کشورهای پایان آب می شود. و آیا می توان گفت که اشخاباد موقع خود را در این موضوع بازنگری کرده است؟ پاسخ این سوال در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همایش سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع شرکت نمی‌کند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهور تاجیکستان در شرح این خبر بر رادیوی آزادی گفت در این روز رئیس جمهور به ترکمنستان جهتی انجام دادن سفر کاری خواهد رفت.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار نخست در جلسه سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمی‌کنند. این همایش روز 9 اکتبر سال روان در شهر کیشینیوف دولت مولدو برگزار می‌گردد. در این روزها سرور دولت تاجیکستان امام علی رحمان به ترکمنستان سفر کاری انجام خواهند داد که در آنجا بر بررسی مسائل همکاری های گوناگون جبهه دو کشور از جمله در ساحه‌های انرژتیکا و رابطه های منطقه‌ای که امروز بسیار مهم است بررسی خواهند شد. همه مسائل در جلسه نوبتی سران کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مستقل بررسی شونده در تاجیکستان با موافقه رسیدند و رهبریت کشور برای به امضا رسیدن سند های نهایی آن هیچ مانعی نمی‌بیند.
آقای شریف زاده افزود تاجیکستان را در همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت های مشترک المنافع نخست وزیر کشور عاقل عاقلوف نمایندگی خواهد کرد. در همین حال کارشناسان میگویند بر نشست اتحاد دولت‌های مشترک المنافع سازمان تحت نفوذ روسیه ارج گذاشتن سفر کاری به ترکمنستان از اهمیت آنها برمی‌آید. ارکادی دوبنوف تحلیلگر نشریه ورمه نووسته روسیه میگوید جلسه های اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مراسمی شدند و یک نکته احساس می‌شود که در آنها روسیه خود را همچون میانه‌روی حل مشکلات اعضای سازمان جلوه می‌دهد. آقای دوبنوف افزود انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بیهوده نیست و گفت خراجات سفر او از دوشنبه تا کیشینیوف با سیاست‌هایش در مورد صرف انرژی درست نمی‌آید، زیرا وقتی آقای رحمان چراغ‌های چی سر مصرف را با چراغ‌های کم مصرف عوض می‌کند، خرج تیاره او با کیشینیوف هزارها چراغ خواهد شد.
این گویا شوخی است، اما اگر جدی بگیریم برای تاجیکستان تامین امنیت انرژی مهمتر است و این قبل از همه در زمینه همکاری‌ها با همسایه‌های نزدیکش ازبکستان و ترکمنستان عملی می‌شود. متأسفانه ترکمنستان می‌خواهد برق و گاز دهد، اما ازبکستان برای انتقال آنها طریق قلمرو واش مشکل ایجاد میکند. اشخابان میتوانند میانه‌رو باشد و به همین میلول تاجیکستان را به دایره منفعت های خودش همچون سرپرست انرژی داخل کند. اشخابان وقتای آخر خود را همچون قدرت انرژی نمایش میدهد که میتواند کفیل امنیت انرژی باشد.
ترکمنستان سال گذشته رضایت داد که به تاجیکستان حدود 1,200,000 کیلووات ساعت برق دهد، اما تاجیکستان نصف این مقدار برق را به دلیل مشکلات خط برق ازبکستان گرفتن نتوانست. کارشناسان میگویند دلیل دیگری به کیشینیوف نرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان روبرو نشدن با همتای روسش دیمیتری مدودف است. تاجیکستان از روسیه برای پایگاه نظامی 201 در دوشنبه بیش از 300 میلیون دلار تقاضا دارد. همچنین دوشنبه میخواهد این نیروها را خود نیز استفاده کند. ارکادی دوبنوف گفت
بعد از ملاقات با سرگئی استپاشین رئیس اتاق بازرسی روسیه که چند قبل با وقوع پیوست و همچنین یک دیدار ضرورت نمانده است، پیام نهایی‌اش را رحمان طریق او به کرمل فرستاده است. اکنون برای او وقت لازم است که در مسکو روی این پیام به فکر رسند. از این خاطر از یک ملاقات زیادتی صرف نظر کردن خوبتر است.
ایده از کارشناسان راه به سوی اشقابات گرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان را نمایش احترام به موقع این کشور در برابر مسئله آب منطقه ارزیابی میکنند. قبلا قربانگولی بردی محمدوف همتای ترکمن او از کشورهای همسایه تاجیکستان به شمول ازبکستان، قزاقستان و حتی قرغزستان دعوت کرد که در حل مسائل انرژی تاجیکستان سهم گیرند و برای استفاده آب پول پرداخت کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید این سبب اصلی انتخاب آقای رحمان بودن نمیتواند، اما برای تاجیکستان اظهارات رهبر ترکمنستان موفقیت بزرگی بود.
نوان کشور دیگر با این اندازه درخواست های تاجیکستان و قرغیزستان تناوزری نمی کرد.
کارشناسان سفر امام‌علی رحمان به ترکمنستان را گردش در سیاست های منطقه ارزیابی می کنند که احتمال دارد یک متحد تاجیکستان در بحث ها روی آب و ساختمان نیروگاه های برق آبی را به وجود دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید قریب الوقوع امام‌علی رحمان از ترکمنستان به خاطر ادامه مذاکرات آید به همکاری ها در بخش انرژی و تقسیم عادلانه ذخایر آب منطقه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز مشاوران ارشد امنیتی نظامی و سیاسیش را در کاخ سفید جمع آورد تا همراه با آنها موضوع استراتژی کشور در افغانستان و پاکستان را بررسی کند. نشست در حال برگزار می شود که مشاوران رئیس جمهور و نظامیان والا مقام در مورد حضور مینبعدا در افغانستان و امکان انتقال نیروهای علاوگی به این کشور نظری واحد ندارند. ضمناً باراک اوباما مشاورانش را برای مشورت در حال دعوت کرده است که از شروع عملیات نظامی آمریکا و هم پیمانهایش در افغانستان 8 سال سپری شده است. گزارش لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاوران ارشد امنیتی نظامی و سیاسیش موضوع استراتژی کشور در قبال افغانستان را بررسی میکند. این واخوری در حال برگزار می شود که از آغاز جنگ در افغانستان 8 سال سپری شد. نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا 7 اکتبر سال 2001 عملیات نظامی پایداری آزادی را شروع کردند. این عملیات در پاسخ به حمله های تروریستی به دو شهر بزرگ آمریکا در ماه سپتامبر سال 2001 آغاز شده بود. بر اثر این عملیات حکومت طالبان در افغانستان سکوت کرد و ساختارهای شبکه القاعده در آن کشور از بین برده شدند. طبق خبرها در نشست اوباما و مشاورانش اساساً سر دو موضوع ضرورت فرستادن نیروهای علاوگی به افغانستان و افزایش حمله های جنگیان اسلامگرا در پاکستان همسایه تمرکز خواهند کرد. با اطلاع وزارت دفاع آمریکا اوباما طلب کرده است که قبل از نشست به وی درخواست فرماندهان جنگ افغانستان درباره ضرورت انتقال نیروهای علاوگی را پیشکش کنند. کاخ سفید هفته گذشته چند بار اعلام داشت اوباما تصمیمش درباره فرستادن نیروهای علاوگی را فقط بعد از بازنگری استراتژی کشورش در افغانستان خواهد گرفت. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال در یک گزارش انفرادی به کنگره وضع افغانستان را بسیار جدی ارزیابی کرد و گفته است که اگر ایالات متحده در زودترین فرصت گام‌های ضروری نبردارد امکان فروپاشی حکومت کنونی آن کشور و بازگشت طالبان به سر قدرت وجود دارد. برای جلوگیری از رخ دادن این گونه وضع از نگاه مکریستال باید باز تقریبا 40,000 سرباز علاوگی آمریکایی به افغانستان فرستاده شود. و اینچنین خواسته است تاکتیکا و استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ در افغانستان باید کلا بازنگری شود. اما میان مشاوران اوباما در این باره اتفاق آرا وجود ندارد و از جمله مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی جیمز جونز هفته گذشته گفت که یگان تهدید دوباره تحت نظارت طالبان قرار گرفتن افغانستان وجود ندارد. این مقام عالی رتبه برعکس ابراز داشت که در افغانستان کاهش جدی حضور القاعده به نظر می رسد. این در حالی است که طالبان افغانستان در یک اظهاراتشان گفتند که نمیخواهند به یگان کشور بیگانه آسیب رسانند و اما با مبارزهشان علیه نیروهای خارجی در افغانستان ادامه خواهند داد. لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
گفتگوی باراک اوباما با مشاورانش در مورد استراتژی نظامی در افغانستان و پاکستان که امروز برگزار خواهد شد. در ادامه مجله ما به موضوع افغانستان برمیگردیم و شنوندگان ارجمند، شروع از روز 25 اکتبر وقت و موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. اگر از شنیدن برنامه های ما به بهره ماندنی نیستید، توجه کنید به این آگهی.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در ادامه مجله بامدادی شنوندگان ارجمند، ما آشنایی با برندگان جایزه نوبل را ادامه می دهیم. از این پیش ما درباره کشفیات برندگان این جایزه در بخش طب و علم فیزیک اطلاع داده بودیم. دیروز سه دانشمند ونکاترامن رماکرشنان، توماس تی و آدا یونت برندگان جایزه در بخش کیمیا اعلان شدند. آنها چه کشفیاتی کردند و کشفیات آنها برای انسانیت تا کجا مهم است؟ از همکارمان همایون شهریار میشنویم.
جایزه نوبل شیمی در سال 2009 را با ونکاترامن رماکرشنان و توماس تی از آمریکا و عدو یونت از اسرائیل برای کارشان در تحقیق ترکیب ریباسوم یک قسمی از حجره انسان سازوار دانستند. ریباسوم یک ترکیب حجره است که سفیده های لازم برای تمام ماده های کیمیاوی جسم موجودات زنده را حاصل میکنند. جایزه 1,400,000 دلاری روز چهارشنبه در شهر استکهلم در کمیته نوبل در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا اعلام شد. گنه اوکیست مدیر فرهنگستان ضمن اعلام برندگان جایزه گفت:
فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا قرار کرد تا جایزه خیمیای نوبل برای سال 2009 را با پروفسور ون کاترامان، راماکریشان، پروفسور توماس تیتس، پروفسور آدو یونات تقدیم شود و برای کارشان در تحقیق ساختار و فعالیت ریبوسوم‌ها.
در بیانیه فرهنگستان گفته می شود کار هر سه دانشمند برای تحقیق زندگی بنیادی بوده و به پژوهشگران امکان داده است تا برای درمان بیماری های مختلف آنتی‌بیوتیک های نو آفرند. هر سه علم مدل های سه بعدی را ساختند که نشان می دهد چگونه آنتی‌بیوتیک ها بر ریباسوم ها به طور گوناگون تاثیر می گذارند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا می گوید حالا این مدل ها را علمان برای آفریدن آنتی‌بیوتیک های نو استفاده کرده و همین گونه در نجات زندگی آدمان و کاهش رنج آنها سهم می‌گذارند. ریباسوم‌ها سفیده و یا گموگلوبین‌های حامل اکسیژن، پوتان‌ها برای مسئولیت بدن، گرمون‌ها به مثل انسولین و ترکیب‌های دیگری مهم انسان را می‌آفرند که قند را در جسم انسان از بین می‌برند. در جسم موجودات زنده هزاران نوع پروتئین‌ها هست که هر یک شکل و فعالیت گوناگون را دارند. آنها ترکیب شیمیایی موجودات زنده را شکل می‌دهند و دانستن خاصیت آنها برای دانستن حیات موجودات زنده از نظر علمی نهایت مهم است. با گفته فرهنگستان سلطنتی علوم شوئدیا، حالا آنتی‌بیوتیک‌ها طوری اثر می‌کنند که محض مانع عمل همان ریباسوم‌های آلوده به باکتری می‌شوند و نمی‌گذارند بیماری رشد کند. باکتری‌ها بدون ریباسوم‌های فعال زنده نمی‌مانند. آدو یونت چهارمین دانشمند زن است که طی یک قرن جایزه های نوبل را به دست می آورد. وی در صحبت تلفنی با خبرنگاران از شنیدن این خبر احساس خوشحالیش را پنهان نداشت.
من بسیار و بسیار خوشحالم. این بالاتر و فراتر از رویاهای من است.
جایزه خیمیای نوبل سومین از سلسله جایزه های کمیته نوبل است که این هفته و هفته آینده برندگان آن را اعلام میکنند. روز پنجشنبه برنده جایزه ادبی نوبل و روز دوشنبه برنده جایزه اقتصادی نوبل اعلام خواهند شد.
گزارش بود درباره کشفیات برندگان جایزه نوبل در بخش کیمیا و ما هم یادآور میشویم که امروز برنده جایزه در بخش ادبیات و فردا برنده جایزه صلح نوبل اعلام میشوند.
نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی است و در ادامه این مجله دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از یک ترانه آشنا خواهید شد.
شیرین جان شیرین جان یاری شیرین یادی رویت میکنم جانی شیرین شیرین جان شیرین جان شیرینه شیرین جان شیرین جان یار شیرین یادی رویت میکنم جان شیرین شیرین جان شیرین جان شیرینه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که از طریق امواج کوتاه ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شود. انتخاباتی که با تامین ثبات مساعدت نکرد چرا برخی از گروه ها در آزاد نگذشتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سازمان ملل را عیبدار میکنند؟
حاصل به اصطلاح رکوردی غله در تاجیکستان و اما تاجیکستان مجبور است واردات غله از خارج را ادامه دهد
و چرا 10% مردم تاجیکستان از 40 سال بیشتر عمر نمیبینند؟ شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 8 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 6:27 دقیقه صبح است و در شهر پراگا 3:27 دقیقه بامداد.
مجله بامدادی را با گزارش های خبری و تحلیلی ادامه می دهیم. طور در نیمه اولی برنامه بامدادی گفتیم، از آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان 8 سال رسا پر شد. در روز 7 اکتبر سال 2001 نیروهای ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا برای سرنگون کردن حکومت طالبان که میزبان شبکه القاعده بود و افغانستان وارد شدند. اما با گذشت قریب 10 سال افغانستان هنوز از ثبات کامل دور است و براک اوباما رئیس جمهور آمریکا توری گفتیم حالا در اندیشه اون است که چگونه با تغییر استراتژی جنگ در افغانستان با هدف خیش یعنی از بین بردن گروه های تروریستی و استقرار ثبات کامل در این کشور برسد.
و ما گفته می شود انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست سال روان که برنده آن هنوز هم اعلام نشده است، مسئله تامین ثبات در این کشور را پیچیده تر کرده است. ضمناً برخی گروه ها در افغانستان در آزاد و دموکراتی برگزار نشدن این معرکه سیاسی سازمان ملل متحد را متهم می خوانند. توجه کنید به گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
در حالی که در کابل اعتراض فعالان سیاسی و جامعه شهروندی بر ضد نقش سازمان ملل متحد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد، نمایندگی سازمان ملل متحد در این کشور بیش از پیش به باطلاق فرو می رود، زیرا اختلاف شدید میان کارمندان بالا مقام این نمایندگی افشا می شود. روز چهارشنبه در نزد دفتر سازمان ملل متحد در کابل گروه خرد بر ضد نقش سازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان تظاهرات انجام داد. انتظار می رود که نتیجه های انتخابات به زودی اعلان شود، چون سازمان ملل متحد نتیجه های کار کمیته رسیدگی بر شکایت های انتخاباتی را اعتراف کرد. تظاهر کنندگان که بعضی از آنها جانبداران عبدالله عبدالله نامزد مقام ریاست جمهوری ارزیابی می شوند، از کی ایده نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان انتقاد کردند و گفتند که وی از حامد کرزی حمایت و به کارهای داخلی افغانستان مداخله کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان که رهبری آن را ایده بر عهده دارد بیش از پیش مورد شبهه قرار می گیرد و ضدیت ها و اختلافات کارمندان بالا مقام آن آشکار می شود. با پیشنهاد ایده هفته گذشته بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد معاون کی ایده یعنی پیتر گولبرایت را از مقامش برکنار کرد. پیتر گولبرایت دیپلمات بالا مقام آمریکا در دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان بود. گولبرایت ایده را متهم میکند که ایده تخلفات انتخاباتی را برای پیروزی کرزی و به نفع کرزی پنهان داشته است. بنابر تخلفاتی که روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا به نشر رسانده است، معلومات افشا شده دفتر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شماره ورقه های رای در بعضی ولایت ها حتی از شماره رای دهندگان آن بیشتر بوده است. این ورقه ها 100 هزار و حتی بیشتر از آن بوده است. چون این کار در ولایت های انجام گرفته است که حامد کرزی در آن جای ها برنده انتخابات اعلان شده است. مثلا در ولایت هلمند که درگیر جنگ است 134804 رای ثبت شده است. ولی طبق معلوماتی که در واشنگتن پست به نشر رسیده است، سازمان ملل متحد تخمین میزند که تنها 38000 یا حتی کمتر از 5000 در این ولایت در انتخابات رای داده اند. دن مک نورتون سخنگوی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل این نوشته ها را رد کرد و چنین گفت:
معلوماتی که به واشنگتن پست راه یافت معلوماتی ثابت شده نیست و باید چنین ارزیابی شود.
مک نورتون گفت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل راجع به انتخابات قطعنامه تجلیلی تهیه میکند و در این قطعنامه ادعای ضد ایده که از کرزی جانبداری کرده است خنده آور ارزیابی میشود. با وجود این تا حال بازرسی به شکایت های انتخاباتی و تقلب در انتخابات ادامه دارد. کمیته رسیدگی به شکایت های انتخاباتی که از جانب سازمان ملل متحد تعیین شده است، شیوه کار خود را اکنون تغییر داده است و میگوید از حامد کرزی جانبداری نکرده است. مقامات کمیته رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با نظرداشت آخرین خبرها گفتند که از چنین تقلبات یکی از نامزدها سود برداشته است. به همین دلیل تحلیلگران استثنا نمی‌دانند که چنین وضعی پیش آمده شاید حامد کرزی را به برگزاری دور دوم انتخابات وادار کند.
ماجرا بر سر نقش سازمان ملل متحد در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور در افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله بامدادی رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. وزارت کشاورزی اخیراً اعلام داشت که طی تقریبا 2 دهه اخیر بار اول در این کشور بیشتر از 1 میلیون تن غله‌دانه از جمله بیشتر از 700 هزار تن گندم جمع آوری شده است. مسئولین هوای مساعد دست کشیدن از یک زراعتی از جمله کشتی پنبه را از عامل های سرحاصلی گندم در تاجیکستان می خوانند و اما گفته می شود که حاصل فراوان هم برای برآورده ساختن نیازمندی های مردم کافی نیست و تاجیکستان باید از خارج باز بیشتر از 200 هزار تن گندم و یا ارد وارد کند. از شهر دوشنبه خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
در روز تخمیناً 500 تا 600 تا کلچه همه فروش.
این بود صدای طلب کلچه پس که کلچه های بالذت پخته وی با نام کلچه مدرسه در اطراف محله بازار شاه منصور و برکت مشهور است. در این چند روز اخیر قیمت این کلچه ها 10 درهم پایین آمده است. کارمندان این نانپزخانه کوچک دلیل ارزان شدن قیمت نان از یک سامانی به 80 درهم و کلچه را به ارزان شدن قیمت آرد و گندم در جمهوری ربط می دهند. این در حال است که کشاورزان جمهوری امسال 1,093,000 تن غله‌دانه جمع آوردند که با گفته سفر محمدیف رئیس اداره سیاست اقتصادی و دورنمای وزارت کشاورزی بیش از 700,000 تن آن گندم است و امکان دارد در مجموع با حاصل به دست آورده مردم از زمین‌های نزد حولگی حجم گندم جمع آورده امسال به 1,000,000 تن برسد. سید مراد بهریدینوف رئیس اداره زراعتکاری وزارت کشاورزی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی درباره حاصل فراوان گندم و پایین آمدن قیمت گندم گفت:
چون که خود باور کرد کدام خوجایی نرفته بینه دهخانه باشه جمعیتی باشه در همه انبارش جای پامونی نیست. خیلی گندم خود میبینه در بازار 80 درهم 70 درهم در بعضی جا از این هم ارزان‌تر است.
سعید مراد بحریدینوف در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که تاجیکستان امکان ذخیره و آرد کردن این مقدار گندم در تاجیکستان را دارد، گفت دولت در این باره اداره و یا نهاد تأسیس نکرده است، زیرا سرنوشت حاصل گندم در دست صاحبکاران است و آنها بازار خود را دارند و به هر کسی که مناسب دانند، حتی به شرکت های خارجی نیز گندم خود را می فروشند. در همین حال سفر محمدیف رئیس اداره سیاست اقتصادی و دورنمای وزارت کشاورزی تاجیکستان گفت که در حال حاضر آسیاب های خصوصی به آرد کردن گندم وطنی مشغول هستند و در اکثر موارد آرد وطنی را به تمغه آرد مشهور قزاقستانی شمالغم به فروش می برارند. جناب محمدیف افزود
و همو گندم موای آسیابای خورد آرد میکنن خلطه وایده شمالغم ده میزنش، بعد میگو که آرد قزاقستان 100 تومان میخری، نباشه گندم مو حاضر 60-80 درم های.
به گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان برای اولین بار پس از کسب استقلال در تاجیکستان بیش از 1 میلیون تن غله به دست آورده شده است، در حالی که نیاز مردم ما در سال به آرد و غله 1,250,000 تن را تشکیل می‌دهد. قزاقستان نیز حاصل هنگفت بیش از 15 میلیون تن غله به دست آورده است، کشوری که صادرکننده اصلی آرد و غله به تاجیکستان است. با این دلیل مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان امیدوارند که قیمت آرد در بازارهای داخلی نسبت به سال گذشته ارزان خواهد شد. با گفته همین منبع دلیل اصلی حاصل فراوان گندم نه راه اندازی فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی بوده، بلکه بارشات زیادی بهاری گذشته بوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حاصل رکوردی گندم در تاجیکستان که اون هم برای برآورده ساختن نیازمندی های مردم کافی نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در یک گزارش سازمان ملل متحد آید بر رشد انسان آمده است که تاجیکستان طی چند سال اخیر در این زمینه رشد نکرده است. در این گزارش راجع به سطح زندگی و دوامناکی عمر انسان، تاجیکستان با فهرست کشورهای شامل شده است که میزان میانه رشد انسانی را دارند. طبق این گزارش 10% مردم تاجیکستان احتمالاً از 40 سال بیشتر عمر نخواهند دید. از نگاه کارشناسان وضع به وقوع پیوسته با فقر، مشکلات مهاجرت و بیکاری بستگی دارد. موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر پیگیری کرده است.
گلرخسار رحیم یک بانی فعال که فعلا 20 سال دارد میگوید که وقتای آخر از بیماری قلب رنج میکشد.
دخترم اصلا همیشه میگه که ایستاد عصبی از دل شکایت داشتم، وقتی رفتم اما وقتی سخت عصبی بودم در جای کار فشار بود بالون مثلا پلین پرابلم میگردم دلم دا کم کار ضرر دورده.
گلرخسار خوف دارد که روز با سکته دل موجه خواهد شد. مثل او در تاجیکستان جوانان زیاده در زیر فشار اجتماعی و روانی با تهدید بیماری های مختلف مواجه هستند. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در آن وضع اجتماعی جهان مورد تحلیل قرار گرفته است، اطلاع داده شده است که حدود 12% اهالی تاجیکستان احتمالاً تا سن 40 سالگی عمر نخواهند دید. در همین گزارش آمده است که سال آخر طول عمر انسان در تاجیکستان کاهش یافته است. برای تورایف نماینده کمیته امور تاجیکستان با گزارش سازمان ملل متحد مخالف است. او میگوید که در اساس معلومات آماری در عمر انسان در تاجیکستان نسبت به 10 سال پیش تغییر یافته است. با گفته هم صحبتم در مقایسه با سال 1995 که دوامنوکی عمر انسان در کشور 66 سال بوده است، سال اخیر دوامنوکی عمر تا 70 سال تمدید یافت. ظفر حسینوف معاون دیرکتور مرکزی سرطان شناسی بیمارخانه قریه بالا حالت کاهش یافتن در عمر در تاجیکستان را با خروج بیماری های گوناگون مربوط می داند. او می افزاید که هنوز سال پیش متخصصان ساها از خروج بیماری های سرطان و سکته دل میان نسل جوان ساری نگرانی کرده اندیشیدن تدبیرهای ضروری را پیشنهاد کرده بودند. ظفر حسینوف می گوید
اموری همه بیماری های ما نگاه می کنیم، نه تنها بیماری های سرطان را. حاضر بیماری های دل هم سینوس سالی یاشتر بسیارتر کسان شده است. سکته دل، اینفارکت می گویند. در آدم های یوش تا то сини 40 сола қариб ки дида намешуд. Ҳозир бошад ин бемориҳо бисёр авҷ гирифта истодааст. Фишор баландӣ, ИБС, норасоӣ шадиди рагҳои хун гардида мешавянд. Боз дигар бемори остехондроз дар халқ мегӯянд намакгири ту муҳраҳо миён дард.
Зафар Ҳусейнов афзуд ки аксарияти ҷавонҳо ва муҳоҷироне ки ба бемориҳои саратон ва сактаи дил гирифтор мешаванд, баъди ташхис маълум мешавад ки онҳо дар мусофират дар муҳити ғайри беҳдоштӣ зиндагӣ карда, мунтазам дар ҳолати тарс ва ба истилоҳ стресс қарор доштанд. Моҳи дигари нигаронӣ ин будааст ки бемориҳо бо роҳи ирсӣ аз падару модар ба кӯдакон мегузаранд. Равоншиносон ҳолатҳои коҳишёфтани дарозумриро дар кишвар дар афзоишёфтани ҳолати фақр, фишори зиёди рӯҳӣ, таъсири ҷанги шаҳрвандӣ, норасои маводи ғизоӣ, бекори мардум ва ғайра маънӣ дод мекунанд. Маҳмуд Кабирӣ равоншинос мегӯяд ки чунин хатарро наметавон танҳо бо роҳи машғул кардани аҳолӣ ба барномаҳои варзишӣ ва истеъмоли маводи дорворӣ бартараф кард, балки бояд ҷомеаро зеҳнан аз чунин хатар раҳо кард, мизони фақрро коҳиш дод то саломатии миллат зери суол қарор нагирад. Вай афзуд ки нисбати пешгирӣ ин зуҳурот аллакай онҳо барномаи миллиеро таҳия карданд ва бояд роҳандозӣ кунанд.
یکی از امیدهای هم برنامه ما همین است که ما بیدارو آدم ها رو باید بیشتر تعابد کنیم. با چیزهای طبیعی خود روی آریم. بیدار کنیم چیزهای مثلا فرهنگی ملی خود مونه. از اون جمله مشخوی که اولیاهای ما دوستای خدای ما میکردن که ما اونا رو به شکل زمانانی کردیم و مردم واسه پیشنهاد کردیم.
محمود کبیری گفت که واقعا استعمال مواد دارواری و یا راه اندازی برنامه‌های ورزشی که برای سلامتی انسان تاثیر مثبت دارند و درست توصیه داده شدن تنها راه حل نیست. باید خود مردم برای نگهداشت وضع سلامتی خیش ذهنن سالم باشند و دولت هم حیات شایسته رو برای مردم فراهم آورد. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
گزارش بود در حوشه ارزیابی سازمان ملل متحد از رشد انسان در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه میشنویم و بعدن باز چند مرتبه جالب دیگر بررسی مطبوعات تاجیکستان و گزارش های فرهنگی و ورزشی تقدیمات ها میشوند.
ای بهتر از دنیا به چشمانی تو میترسم من میترسم زی کسم ما به چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم نمیترسم زی کسم ما زی چشمانی تو میترسم چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد زی چشمانی تو میترسم اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا زی چشمانی تو میترسم چونین میگویم و اما با یاد چشمهای تو دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم
الای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم،
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. نشریه‌های چاپ دوشنبه که این صبح به دست خوانندگان میرسند روی کدام موضوعها تمرکز کردند؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال همکارم عبدالقیوم قبل از شروع برنامه این نشریه‌ها را ورق زد و حالا از اون میپرسیم که در این هفته نامه‌ها با کدام موضوعها اولویت داده شده است. عبدالقیوم؟
بله سید خاسم، همین حالا بعضی از این نشریه ها رو ورق زدم و بیشتری نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته راجع به برگزاری سیمپوزیوم بین المللی در تاجیکستان زیر عنوان میراث ابو حنیفه و اهمیت آن در مکالمه تمدن ها مطالب و گزارش منتشر کرده اند. از جمله نشریه نگاه زیر عنوان بدین رو آوردن امام علی رحمان را چگونه شرح می دهد یک سوالی را با کارشناسان مطرح کرده است. پرویز ملا جانوف کارشناس تاجیک گفته است که دین یک واسطه متحد سازنده جامعه است و رئیس جمهور با توجه به نفوذ افزاینده اسلام در جامعه کشور به این اقدام دست داده است. اما شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفته است که دین را از دولت جدا کردن ممکن نیست. حتی افزوده است شبدالوف مارکسیست های ما هم این کار را کرده نتوانستند، ولی کلیسا و مساجد را قانون اساسی از دولت جدا می حسابد. از این را یگان کارمند دولتی حق ندارد که قانون اساسی را ویران کند، گفته است شادی شبدالوف. اما هفته نامه آزادگان در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی کشور صحبتی را با اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان و معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان چاپ کرده است. آقای طلبکوف در ارتباط به انتخابات و آمادگی حزب کمونیست به آن اظهار نظر کرده، سبب قبول نگردیدن طرح تغییر علاوه ها به قانون انتخابات مجلس نمایندگان از سوی حکومت را کاری دست حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامیده است. با گفته او موقع حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در پارلمان اجازه نداده است که حکومت این طرح را بپذیرد، ولی گفته است معاون رئیس کمونیستان تاجیکستان دیر یا زود این علاوه ها به قانون داخل می شوند و انتخابات در تاجیکستان با پایه موازنه بین المللی برگزار می شود. در رابطه با مسئله انتخابات فرج، نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نیز صحبتی را با محیدین کبیری وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان و رئیس این حزب منتشر کرده است. آقای کبیری گفته است که هرچند حکومت به طرح مذکور خلاصه منفی داد، اما احزاب به وعده داده پرزیدنت در پیام سالانه اش به مجلس عالی که کفیل برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف خواهد بود امید می‌بندند. ضمناً مسئله آمادگی احزاب به انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 در یک مطلب از سوی دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشریه ملت مورد ارزیابی قرار گرفته است. آقای عثمان فعالیت احزاب دیگر اندیش در راستای انتخابات را نامؤثر خوانده است و گفته او رهبران این حزب‌ها از جمله رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نیروی خود باور ندارند، زیر بار یأس و ناامیدی قرار گرفتند و امیدواری به لطف رهبر دارند که این همه باعث می شود آنها پیشاپیش شکست خود در انتخابات را حتی برای رای دهنده تلقین کنند. فرج زیر عنوان زنازنی اختیاری ها در کان طلای پنجکند از بدرفتاری رهبران چینایی کارخانه طلاشویی این ناحیه گزارش کرده است. به نوشته نشریه چندی از کارمندان محلی از سوی رهبرت چینایی این کارخانه مورد ضربولت قرار می گیرند. ساکنان روستاهای اطراف به مدد ضرب خوردگان می شتابند و در نتیجه با چینایی ها زنازنی می شود. با دخالت کارمندان داخل این مناقشه آرام و چهار خطایی بازداشت می شود. اما دو تن از ساکنان محلی با برداشتن جراحت های وزنین به بیمارستان انتقال داده می شوند. مؤلف تایید می کند که بدرفتاری چینایی ها با کارمندان محلی بار اول رخ نمی دهد، اما کسی نمی تواند پیشروی این کار را بگیرد.
تشکر همکارم آن عبدالقیوم قیوم‌زاد بود با چشم‌اندازی به مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه که امروز به دست خوانندگان می‌رسند. و اکنون یک آگاهی درباره تغییر وقت و امواج برنامه های تاجیکی رادیو آزادی شروع از روز 26 اکتبر سال روان.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موج کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. در تاجیکستان برای نخستین بار قاموس ششمقام موسیقی ملی تاجیک تحت عنوان دانشنامه ششمقام به نشر رسید. این کتابی بزرگ حجم با قلم عبدولی عبدالرشید و فراغت عزیزی، اسکرعلی رجبوف و نعیم حکیموف موسیقی شناسان تاجیک تألیف شده است. هرچند تعداد قاموس ششمقام ناچیز است، ولی موسیقیدانهای تاجیک از آن خوشنودند که کتاب فراگیر درباره ششمقام و تاریخ آن نشر شده است که برای حفظ این یادگاری موسیقی نیاگان بسا مهم می باشد. توجه کنید به گزارش معصومی محمد رجب، همکاری ما در شهر خوجند.
کتاب دانشنامه ششمقام از 420 صحیفه عبارت بوده، در آن دوره 1400 ساله تاریخ موسیقی ملی تاجیکان از زمان باربد مروزی از عصر 7 میلادی تا کنون، تاریخ و انعنه‌های 7 مقام و 12 مقام تاجیکی، دانشمندان و محققین و آثار معروف دایر به این موسیقی قدیمی در مقاله های جداگانه گرد آورده شده است. نعیم حکیموف، دانشمند موسیقی شناس تاجیک، یکی از مؤلفان این کتاب، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از بنات گذراندن موسیقی ششمقام در نیمه دویوم عصر 20، اینک در آغاز عصر 21 نشر دانشنامه ششمقام عمدترین اقدام در حفظ و ترغیب این موسیقی ملی تاجیکان است. و افزود
تمام استادانی که آخری عصر 19، 18، 17 مثل رسالی درویش علی که در عصر 17 نوشته شده است، در اون قدم خواننده و نوازنده که باشند در اینجا انعکاس یافته است. یا که گریم امسال با محمد نیاز و معروف خواجه بهادروف، یا که استادانی بزرگ ششمقام عزیز فرا، استادانی بزرگ مکتب بخارا، اون استادانی که همه بودن در اینجا. مثلا اینجا معصوم قانونی سال تولدش تخمینا سال 66 است، شهروی مثلا اصفهان و تبریز دیگر جا هنروری کرده است. مثلا که در اینجا عمده صنیف مولانا و مولانا دادا بایف از نوها گوی مگرد در بوز و رغ زنیم اینجا من برنای اشاق توخته ابراهیم و اون کسی که با ششمقام علاقه مندی داشت و این هنر رو رواج و رونق داشت در این کتاب انعکاس یافته است.
نعیم حکیموف، موسیقی شناس تاجیک، از مؤلفان کتابی دانشنامه ششمقام صحبت نکرد. با گفته وی تا روزهای ما انعنه ششمقام سرایی در ولایت سغد دوام میکند و مکتب های خاص ششمقام سرایی در خوجند و اسفره و استرفشان وجود دارد. ولی آیا خودی ششمقام چیست و چی را در بر میگیرد؟ آوازخوان و دانشمند ششمقام شناس تاجیک شادروان بای محمد نیازی در یک صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفته بود:
ششمقام اصلش 252 تا اثر، آهنگو سرودها هماشان عمومی 252 تا. فضل‌الله باباقلوف استاد کلانی ما یک چیزی حجاب لذیذ همراه کرگی و بی باکچه و ششمقام به پیش نبودگی، همین اون کس همراه کرم به 253 تا شدگی، نباشد اصلا 252 تا. شش مقام به تقسیم می شود، پنج کتاب به جا داده شده است.
صحبتی بود از شادروان بای محمد نیازی، آوازخوان و دانشمند ششمقام شناسی تاجیک. در خوجند مرکز ولایت سوخت 7 سال قبل مکتب ششمقام سرایی نور خوجند تحت سربری آوازخوان تاجیک جورابکی مراد و گروه ششمقام سرایان فعالیت نکند. ضمناً از آخرین استادان علم موسیقی ششمقام شادروان بای محمد نیازی بود که تا زمان زندگی را ترک گفتنش در ماه فوریه سال روان در سن 82 سالگی به شاگردانش در فکولته هنرهای زیبای دانشگاه خوجند درس ششمقام می گفت و خود نیز ششمقام می سرایید.
Oh.
اینجا بری تو من اینجا بری چون کنت بیچاره ای مسکین تنی تنها بری
یک پاره سرود از شادروان بای محمد نیازی آوازخوان تاجیک بود با آهنگ از شش مقام بر غزلی کمال. نعیم حکیموف یکی از مؤلفان دانشنامه شش مقام تألیف و نشر این کتاب را اقدام در حفظ علم موسیقی قدیمی تاجیکان می حسابد. وی می گوید نگهداشت و درک شش مقام به معنی حفظ یک پاره تاریخی معنوی تاجیکان است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
نشری نخستین قاموس شش مقام در تاجیکستان و در پایان نشر اولی مجله بامدادی شرح امام نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در سبقت گروه و گزارش می دهد.
دسته ای منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان بازی دومش را در سبقت انتخابی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازانی تا 16 ساله در نیپال با تیم نورسانی ایران با حساب 0-0 انجام داد. این بازی دوری دوم در گروهی بی 7 اکتبر در ورزشگاهی دشرت شهری کتمندو برگزار شد. پیش از این در دوری اول دسته ای تاجیکستان بر تیم بحرین با حساب 2-0 پیروز گشته بود. زویر بابویف سرمربی دسته ای منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
بازیگران ما از دسته های استقلال، روشن کلوف، بخش مرغونتپا، ارشبسیم، انرژیتیک دوشنبه، سرای کمری پنج، اینچنین خوجند خوجند دعوت کرده شده است.
در دو بازی دیگری گروه بی دسته لبنان بر تیم میزبان نیپال با حساب 1-0 و تیم بحرین بر دسته لبنان با حساب 2-1 غلبه کردند. بدین ترتیب در گروه بی دسته تاجیکستان با 4 امتیاز در جای اول است. دسته های لبنان و بحرین 3 امتیازی، تیم ایران 1 امتیاز به دست آوردند. در دوری سوم روز 9 اکتبر نخست دسته های تاجیکستان و لبنان، سپس تیم های ایران و نیپال بازی خواهند کرد. سبقت انتخابی از 8 گروه عبارت است. دو دسته بهترین از هر یک گروه، اینچنین غالب گروه H و بهترین دسته ای در جای های سوم قرار گرفته به سبقت نهایی راحت می گیرند. در عین حال دو دسته ای بهترین گروه F چین و تیمور شرقی اینچنین دسته ای ژاپن از گروه E به سبقت نهایی راه یافتند. ژاپن 7 اکتبر بر تیم تایوان با حساب بزرگ 5-0 غالب شد. و یک خبر دیگر این است که دو مشزنی تاجیک بهادر کریموف و امامعلی ملایف در مسابقه بین المللی جام گوبرناتور سنت پترزبورگ که 7 اکتبر در روسیه شروع شد شرکت دارند. این مسابقه که تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری ایبا برگزار شده است تا روز 12 اکتبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگانی های ورزش را شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنج شنبه 8 اکتبر سال 2009 میلادی.
بعد از چند لحظه برنامه های ما با نشر فشرده اخبار جهان ادامه می‌یابد و سپس مجله آینده‌ساز زمینه موسیقی این مجله و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می‌شود.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.
من میگردم گفتم بیرون
از خدکاش خندگی رو خادو بلبلی مست دری چمن میگردم خادو بلبلی مست دری چمن میگردم دل داده ما دل داده ما به دختری سبزی نه چشمانی تو نارت بی برارت کی نه چشمانی